أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت دوم جهات بحث در حق که مربوط بود به آثار حق، همونطور که عنوان شده در جلسان قبل، برای حق سه تا اثر ذکر کردم. اثر اول این بود که قابلیت اسقاط از طرف ضد حق و القاء صاحب الحق را دارد. اثر دوم قابلیت نقل به دیگری هست، حقی که برای شخصی ثابت هست به دیگری قابل نقل هست، برخلاف حکم که درش چنین امری نیست، نقل به غیر پیدا نمی کنه. اثر سوم هم انتقال بالارث هست. حالا در همون اثر اول که قابلیت للاسقاط باشه، اینکه به صورت فعل جمله در موارد حق قابلیت اسقاط وجود داره، این جای بحث به اشکال نداره، کسی هم این را منکر نیست. اون چیزی که مورد بحثه اینه که آیا حق بودن ملازمه داره با قابلیت اسقاط، به طوری که ما هیچ حقی نداشته باشیم که صاحب حق نتواند او را اسقاط بکنه. کل ما فرض حقم، صاحب حق ذل حق میتواند اسقاط بکنه. یا اینکه نه، حق از جهت از نظر قابلیت للاسقاط هم دو قسم داره، بعضی از حقوق قابل اسقاطن، بعضی از حقوق قابل اسقاط نیستن. در این قسمت اون چی که در کلام مرحوم نائینی اومده بود این بود که حق با توجه به این که به معنای سلطنت هست یا عین سلطنت یا چیزیست که اثر او سلطنت ضعیفه هست، با توجه به این خصوصیت حق به جمیع اقسام و انواعش قابل اسقاطه، مورد تخلف نداریم، به جمیع انواع و اقسام و انواعش قابل اسقاطه. بعد در همون مورد فرموده کما افاد او شیخون از سعید از شهید، همونطور که مرحوم شهید اول یعنی در کتاب فواید و فواید اونجا تصریح کرده، چیزی که حق باشه ملازمه داره با قابلیت اسقاط. در مقام دلیل و توجیه این که چرا حق به جمیع اقسامش قابل اسقاطه، فرموده که به خاطر این که حق اگر به معنای سلطنت شد، در صورتی شخص نسبت به شی سلطنت دارد که بتواند این حقش را اسقاط بکنه، و الا اگر نتونه اسقاط بکنه این معنیش اینه سلطنت نداره. نمیشود از یک طرف مثلا در حق التحجیر شما بگویید که صاحب حق التحجیر سلطنت داره، در این حال بگید که حق اسقاط نمیتواند اسقاط بکنه. این با اسقاط و الغای او اسقاط نمیشه. روی این حساب به مرحوم نائینی، به مرحوم سید یزدی اشکال میکنه، میگه عجب از مرحوم سید یزدی که ایشون در صدر مسئله حق را تعریف کرده است به انه نوع من السلطنه، مرتبه ضعیفه از ملک و سلطنت و اینها هست، ولی در این حال فرموده که حق دو قسم داره، یا قابل اسقاط یا قابل اسقاط نیست. و کسی که حق را به معنای سلطنت میگیره چطور میتواند تصویر بکنه حق را در حالی که قابل اسقاط نباشه؟ فرموده فإنه لو لم يقبل الاسقاط، اگه در یه جایی قابلیت اسقاط نباشه فکیفه یکون له السلطنه به کیفه یکون زمام و امری بیده. این سلطنت داشتن یعنی زمام امرش بیده باشه. از یک طرف میگید سلطنت داره، از یک طرف میگید این حق قابل اسقاط نیست. مثلا اگه حق هزانت رو بگید قابل اسقاط نیست، با من حق قبول بکنید ولی بگید قابل اسقاط نیست، از یک طرف فرض کردید سلطنت، از یک طرف فرض میکنید که این قابل اسقاط نیست، یعنی سلطنت نداره. جمع نمیشه این دو تا مطلب با هم دیگه. عدم قابلیت اسقاط، عدم قابلیت اسقاط در حقیقت سر در میارد از نفی و سلطنه، با اعتراف به سلطنت جمع نمیشه. این فرمایش مرحوم نائینی رو این حساب ایشون ملازمه دیده. به صورت طبیعی اصلا مختزی وجود ندارد برای جایی که حق بودن ثابت باشد ولی قابلیت اسقاط را نداشته باشد. این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی در مورد مناقشه واقع شد در کلام مرحوم اصفهانی و اعلام دیگر. مناقشه که مرحوم اصفهانی در اینجا دارن عبارت از اینه که فرمودن که حتی اگر ما حق را به معنای سلطنت بگیریم ولی اون سلطنتی که مفروض و تحقق هست در مورد حق، اون سلطنتی که مورد اعتراف همه هست، سلطنت بر اون مورد حق هست، سلطنت نسبت به مورد حق. مثلا من در حق الهزانه مادر سلطنت دارد بر این نگهداری کردن فرزند، مورد حق نگهداری کردنه. اون سلطنتی که مفروض و تحقق هست و مورد اعتراف همه هست، سلطنت بر مورد حق هست، نه سلطنت بر خود این رابطه به اضافه‌ای که برای شخص در مورد حق وجود داره. رابطه حقیقت یک رابطه خاصی است بین ذل حق و اون مورد، همونطور که ملکیت یک اضافه و رابطه خاصی است بین مالک و اون شیء مملوک، در مورد حق هم یک اضافه و یک رابطه وجود داره. اگر کسی این رابطه را به سلطنت هم تفسیر بکنه، اسم این رابطه را سلطنت بذاره، در مورد حق چه حق خیار باشه چه حق هزانت باشه، شخص سلطنت دارد بر مورد حق. اونی که تفسیر الحق به سلطنت اختضا میکنه اینی که نسبت به مورد حق سلطنت داشته باشه، نه اینکه نسبت به خود این سلطنت، خود این رابطه هم سلطنت داشته باشه. رو این حساب حتی اگر ما حق را به معنای سلطنت هم بگیریم، اینطور نیست که لزوماً قابلیت للاسقاط باشه، به طوری که اگر قابل اسقاط نبود تناقض در اعتبار لازم بیاد. نه، سلطنت هست ولی سلطنت مثل مورد خودشه، ولی این سلطنت را نمیتواند الغا بکنه. در مورد حق، در نسبت حق به معنای سلطنت باشه، نسبت به مورد حق، نسبت به مورد حق متعلق حق، شخص سلطنت داره. مثالایی که گفته شده در حق الخیال بر این که فصل بکند یا امضا بکنه، بر فصل و امضا سلطنت داره، در بر فصل و امضا سلطنت داره، در حق الهزانه بر نگهداری کردن فرزند سلطنت داره.
من
به اون رابطه سلطنت دارم، حق دارم،
اختیار دارم. نسبت اون
رابطه اختیار داره؟
حق رابطه یکی برای
من ایجاد شده، دلم بخواد این رابطه رو کنار بزنم. نه کدوم؟ نه دیگه، این فرقی که مرحوم نائینی از راه سلطنت پیش اومده در همین حد، اون یه حرف دیگه میشه. این اگر شما در تفسیر حق فقط گفتید که سلطنته، اون سلطنتی که مفروض و تحقق در حق بنابراین تفسیر سلطنت بر موردشه، بله اون یه حرف دیگه، اون بعد میاد. که عرض میکنم که اگر شما از همون اول حق را به معنای سلطنت نگرفتید، حق را به این معنا گرفتید که اون شی امرش مفوض به شخصه، تفویض شده امر شی به شخصش، زمام امر شی به شخص به ذل حق به ید او هست، اگه اینجوری گرفتید که امر شی تفویض به او شد، اون یه حرف دیگه میشه. ولی کلام در این نگه اون مرحوم ناینی بر اساس اون تفسیری که تفسیر مشهور است که سلطنت باشه اینجوری داره، من مرحوم اصفهانی در همونجا در بله در همین قابلیت حقوق اسقاط و نقل و انتقال فرمودن که لیس الفارق بین الحق و الحق ان من له الحق مالک لشیء یکون امره بیده، معناش این نیست. چرا؟ چون معنای مالکیت انسان نسبت به عین یا مالکیت یا عمل یا سلطنت انسان نسبت به عین یا عمل، معناش اینه که خود اون عین معنای سلطنت داشتن بر عین اینه که امر العین والعمل به یدی، یعنی اون مورد حق، مورد حق امرش به یدی بود، مسلط بر او هست، امرش به ید او، یعنی مسلط بر او. لا امر الملکیه و سلطنه به یدیه، نه اینکه درسته که ولو ملک حق به معنای ملک هم باشه، حق به معنای سلطنت هم باشه، معنیش اینه که موردش در اختیار او هست، نه اینکه خود این اضافه این رابطه در اختیار شخص باشه. بنابر تفسیری که مرحوم ناینی کرده، در تفسیر مرحوم ناینی که همون تفسیر مشهور از حق که همون سلطنت هست، بله در فرق بین حق و ملک فرموده بود که ملک و حق هر دوتا سلطنت هست، ولی در ملک سلطنت قویه هست، در حق سلطنت ضعیفه. در ملک سلطنت قویه، سلطنت قویه بر چه چیزی؟ بر موردش دیگه، بر اون عینه، نه اینکه سلطنت بر این رابطه اضافه داشته باشه. در حق هم باید به همین منوال مشق بشه. اشکال روی حساب گفتن که ما از این را نمیتوانیم این مدعا را که کل ما فرض حقا قابل اثباته، از راه این مدعا نمیتونیم پیش بیاییم. بله ممکنه از راه دیگه‌ای برای این مدعا را ملتزم بشیم، با اون اینه که به حسب ارتکاز عقلایی مواردی که اشخاص برای اشخاص حق ثابت شده، این رابطه اعتباری به عنوان حق ثابت شده، در اون موارد این بله در اون موارد شخص توان اسقاط و الغاء اون رابطه را هم داره، نه به خاطر این که معنای حق سلطنت، نه اصلا بحث به ارتکاز عقلایی حکم روی همون، یعنی به لحاظ حکم در حقیقت ارتکاز عقلایی بر این حکمه که در بحث به ارتکاز عقلایی در موارد ثبوت حق، در همه مواردی که شی به عنوان حق باشد در اون قابلیت اسقاط هم درش هست، یا به تعبیر دیگر به عبارت اخرى که در کلام مرحوم امام بیان فرمودنشون ادعا فرمودن، اینه که ما اصلا هیچ موردی نداریم که حق باشه ولی قابلیت اسقاط نباشه. از اینشون بالاتر میفرماین که حتی موردی نداریم که حق باشه قابلیت نقل نباشه، قابلیت انتقال به ارث هم نباشه. حالا اون مال اثرهای دوم و سومه، ولی نسبت به اثر اول که قابلیت اسقاط باشه او این را هم مسلم.
قابلیت اسقاط به خاطر همون
اعتبار و ارتکاز اولاست، نه به خاطر دلیل دیگه. این به وجه اون بیان مرحوم ناینی اینه که اصلا تأمل در خود معنای حق ما را به این نتیجه میرساند که حق دو قسم نداره قابلیت اسقاطه. به این نظر اشکال شده، چون مرحوم ناینی بر اساس تفسیر حق به سلطنت فرموده این تفسیر این معنا را اختزار نداره. وجه دیگه اینه که ما نه ما با توجه به ارتکاز عقلایی، ارتکاز عقلایی، فرق این بیان دوم با بیان اول اینه که بحث به ارتکاز، ما در بیان دوم دلیل را مستقیما روی همین حق، همین اثر که قابلیت اثباته، مستقیما میبریم، برخلاف بیان اول که از تحلیل معنای حق به این نتیجه رسیده بود. بحث به ارتکاز عقلایی، مواردی که برای به عنوان حق ثابت شده، مواردی که اندل عقلا حق هست، هیچ موردی ما نداریم، بلکه بحث به موارد بله از جهت شرعی هم ادعاش میشه که مواردی هم که از نظر شارع مصداق حق قرار داده شده، با توجه به این که همون مواردی که اندل عقلا حق ثابته، در این موارد هم نحوه ثبوت جوریست که صاحب الحق ذل حق میتواند او را اثبات بکنه.
اثر
و لازمه
خود معنای حق نیست،
بلکه اثر دیگه، آثار دیگه، الان در آثار هم
آثاری که از خود معنای حق در بیاد، یعنی خود ماهیتش
رو اثبات کنه، نیست دیگه، همین دیگه. روی حساب ایشون خود مرحوم امام هم در این قسمت به مرحوم نوینی اشکال میکنه که اینجور نیست که مقتضای ذات حق بودن این باشه که قابل اثبات نیست، نه به مقتضای ذاتش نیست. دلیلش همون فرمایش مرحوم اصفهانیه، چون ولو حق به معنای سلطنت باشه، ولی حق سلطنت بر مورد را اثبات میکنه، نه سلطنت بر خود سلطنت. بله کجا کجا در مورد نه حق خود حق به ارث برسه، حق به ارث برسه، مثل حق خیار، چیزی که حق هست به ارث برسه، نه اینکه اموال به ارث برسه. اون نکته نمیگیم. از خصوصیات حق یکی از آثار اینه که در بعضی از موارد به ارث میرسه، منتها آیا هر حقی به ارث میرسه یا حقوق از نظر به ارث رسیدن دو قسمن، بعضی از اینا به ارث به طرف به ورثه میرسه، بعضی ها نمیرسه دیگه، حالا اونو بعدا باید بحث میکنیم. بله ایشون میگم عرض کردم که این مربوط به اون قسمت بعدی است که به ارث رسیدن باشه، این بالا بحث بعدی باید بیاد. این اگه فرمایش ایشون هم اون باشه به اون لازم بخوایم حساب کنیم، اشکال شما وارد نمیشه، چون اونی که شما دارید نقض میکنید اینه که اموالی را پدر شخص از دنیا رفته، اموالی را گذاشته، این میگوید که من نمیخوام ارث ببرم، این که مورد نقض نیست. مورد نقض جایی است که حقی برای پدر ثابت باشد، کلام در اینه که اون پدر مالک نبود، مثل اموال اعیان مالک نبود، فقط حق داشت، مثل حق خیار. او حق ارث داشتن ربطی به بحث حقوق نداره، اون حق نیست، اون حکم شرعی است که این که ارث میبرد. ما ترک المیت فاول وارثی، هر چیزی را که میت ترک بکنه به وارث میرسه، این حکم شرعی است، ملکیت. خود ارث، خود موت از اسباب نقل، از اسباب نقل به وسیله موت، مال شخص قبلی، مال مورث به دیگری منتقل می شود، انتقال در ملکیت. این بحث حق به ارث رسیدن حق، موردش جایی است که برای میت حق ثابت باشه، مثل حق خیال، مثل حق شفعه، مثل حق هزانت، غیر اینها. اون وقت بحث از اینه که اینایی که به عنوان حق ثابت بود آیا به ارث به دیگری میرسه که وارث او الان ذل حق بشه. اون مورد بحث اینه، ادعایشون هم در این موارده
که حالا
اون بعد میشه دیگه. حالا اجازه بفرمایید، پس این که در وجه دوم اینه که ما بگیم با بله در این قابلیت اسقاط را در همه حقوق قبول بکنیم، ولی با استناد به ارتکاز عقلایی بر حکم، بر این اثر که قابلیت اثبات باشه، مستقیما و مباشرتا. این راه دوم که در بعضی از کلمات از جمله در کلام مرحوم امام هم از این راه استفاده شده. راه سوم برای اثبات این که هر حقی، هر چیزی که حق باشد قابلیت اثبات را دارد. نمی شود حقی را شما فرض بکنید که قابل اثبات نباشه، بلکه کل ما فرستم حقا در مورد او با اثبات صاحب حق و ذل حق ثابت میشه. این را از کجا اثبات بکنه؟ رای سوم اینه که با استناد به ادله شرعیه، با استناد به روایات این مدعا را اثبات بکنیم که هر چیزی که حق هست قابلیت اثبات را داره. این مطلب را، این راه سوم در کلام مرحوم آقای صدر اومده که در فقه العقود، این بعد استدلال مرحوم آقای صدر به این روایت برای اثبات این مدعا که کل حق قابلیت اثبات را داره، در بله از مرحوم آقای صدر در فقه العقود نقل شده این استدلال. تفصیل این استدلال در همون بعضی از بله مطالبی که به عنوان تقریر مباحث مرحوم آقای صدر در بحث ملکیت اینا اومده، در همون کتاب، در کتاب محاضرات، در کتاب محاضرات تأسیسیه، در اون کتاب اومده و در که اون کتاب هم جزء مجموعه موسوعه آقای صدر اونجا هست، جلد 21 موسوعه، کتابی به نام کتاب محاضرات تأسیسیه، تفصیل این استدلال در اونجا اومده. ایشون فرموده که ما با توجه به بعضی از روایات که در ابواب، بله در باب 17 از ابواب مقدمات حدود، حدیث اول اون باب، از اون بله حدیث اول اون باب از اون روایت صحیحه که صحیحه محمد بن مسلم باشه، میتونیم استفاده بکنیم که هر چیزی که حق هست او قابل اغماز و قابل القا هم هست. صحیح محمد بن مسلم در باب 17 از ابواب مقدمات حدود حدیث اول، صاحب وسائل نقل میکنه از کلینی، از محمد بن یحیی، از احمد بن محمد، از ابن محبوب، از علا، از محمد بن مسلم، بله از امام باقر علیه السلام، قال قلت له رجل جنا الیه اعفو و انهو او ارفعه الى سلطان، یه جنایتی به من وارد کرد، دستم را مثلا زخم کرد، مجروح کرد، جنایتی بر اعضای من وارد کرد، آیا عفو بکنم او را یا اینکه این را بله ببرم پیش سلطان، پیش قاضی، بالاخره حقم را از او استیفا بکنم؟ در جواب این سوال امام علیه السلام فرمود هو حقو که ان عفوت عنه فحسن و ان رفعته الى الامام فانما طلبت حقك. بله جواب امام علیه السلام در این روایت اینه که هو حقو، این حق تو، این که جنایت بر تو وارد کردش، اینکه تو بتوان از اوش مطالبه بکنی، این حق توست، میتونی اغماز بکنی، میتونی عفو بکنی، میتونی این استیفا بکنی، حقت را ببری پیش سلطان و دیه و اونا را یا قصاص مربوط به این را بگیری. و کیفه لکه بالامام، حالا دنبا این قسمت از روایت که چجور، یعنی تو چجور بله وقتی که ارجاع به امام دادی دیگه بعد از اون دیگه کار از دست تو خارج میشه، اینم این قسمتش دخیل در این بحث ما نیست، مربوط به این مواردی است که در جایی که موجب حد یا موجب تعذیر ثابت شده قبل از مثلا چیز، قبل از در اونجایی که متعلق حق باشه، در جایی که قبل از مراجعه به حاکم و قاضی قابل عفو به توبه یا به عفو طرف قابل ساقط شدن هست، ولی بعد از این که به حاکم و قاضی مراجعه شد دیگه قابل اثبات نداره، توبه مسقط نیست دیگه، توبه قبل از اینه. نسبت به عفو هم همین بحث هست، اون قسمت مربوط به این بحث ما نمیشه. اونی که مورد استدلاله قبل همون قسمت قبلی که هو حقو که این بله عفوت عنه فحسنم و این رفعته الى الامام فانما طلبت حقك، این تقریب استدلال اینه که در اینجا در این روایت امام علیه السلام فقط صغرای مسئله را ذکر کرده و در حقیقت کبرا را حواله داده به ارتکاز عام عقلایی و این که خود این امر ارتکازی هست، شبیه اون چرا که در عمل به روایات شخص ثقه میشه، در روایات در این که خبر ثقه حجت هست یا نه، در بعضی از روایات اومده که برای راوی معینی را سوال میکنه از امام علیه السلام یا امام معرفی میکنه و میفرماید که این شخص ثقه است، مثلا در مورد عمری و ابنه اومده که اینا ثقتان فما عد یا انی فانی یا ادیان، این که فرموده که ثقه هست، این در حقیقت صغرا رو بیان میکنه. این خود همین جواب امام علیه السلام مشتمل بر یک صغرا و یک کبرا هست، این که این ثقه هست و قول ثقه هم که حجیت دارد، پس اون چرا که از ناحیه ما برای شما نقل میکنه برای شما حجته. فرموده این عبارت در همون کتاب در تفصیل در توضیح استدلال اینه که فرمودن ظاهر قول امام علیه السلام که داره این افاوت فحسنان به این رفعتهو، ظاهرش اینه که در اینجا امام علیه السلام این را به عنوان موضوعی حق بودن این مورد را برای شخص بیان میکنه و اون چه که این عبارتی که داره این شعت تعف و انهو حکم این حقه، شبیه اون پس امام علیه السلام در اینجا اسقاط را از شؤون حقیقت قرار داده، یعنی در حقیقت امام صغرا را بیان کرده اما کبرا که کل حقن قابل الاسقاط این را حواله داده به ارتکاز عقلایی، شبیه اون چرا که در روایت الامری و ابنه ثقتان یا در اون روایت در روایتی که سوال میکنه از شخصی که آیا اون ثقه هست که آخذ و انهم عالم دینه، امام علیه السلام تعیین میکنه که بله او ثقه هست، به این مضمون که خود انهم عالم دین، این ثقه هست خود انهم عالم دین نشون ولو بیان صغرا هست، ولی کبرا هم امضای کبرا هم از این روایت استفاده میشه، بیان صغرا هست اما کبرا این به کل و ثقتن یوخذ و انهم عالم الدین، این امر ارتکازی عقلایی است و چون امر ارتکازی عقلایی بود معلومه در اذهان همه هست، رو این حساب امام علیه السلام در مقام بیان لفظی احتیاجی به ذکر این کبرا ندید، فقط صغرا را معین کرده کبرا را دیگه حواله داده به ارتکاز عرفی. ولو مقتضای این طریق اینه که ما ولو با قطع نظر از این روایت ارتکاز عقلایی بر این که کل حق قابل للاسقاط را احراز هم نکرده باشیم، ولی با استناد به این روایت به این مدعا میرسیم که در اینجا قابلیت کل حق للاسقاط امر ارتکازی و عقلایی است و امام و این ارتکاز و عقلایی هم با این بیان امام علیه السلام امضا شده، چون امام علیه السلام فقط به بیان صغرا اکتفا کرده. دیگه امضا ارتکاز و عقلایی ارتکاز و عقلایی باشه، اون وقت برای اینکه خود ارتکاز عقلایی به ما و ارتکاز عقلایی که حجیت برای ما نداره، احتیاج داره به این که امضای شارع را پای این ارتکاز عقلایی امضا را هم احراز بکنیم. اونجا امضا را از کجا احراز میکنیم؟ از راه عدم الرد. عدم الرد کجا میتونه امضا را احراز بکنه؟ اون یه مسیر خاص خودش را داره، ولی بر اساس این طریق سوم از خود این روایت ما به دست میاریم که یک ارتکاز عقلایی وجود داره و اون ارتکاز عقلایی هم با بیان خود امام علیه السلام در این روایت امضا شده دیگه. پس قابل طریق سوم، راه سوم برای اینکه کل حق قابل اسقاطه، اینه که ما به روایات استدلال بکنیم، منتها نتیجه استدلال به روایات ولو این نباشه که به عنوان حکم شرعی تأسیسی کل حق قابل اسقاطه، ولی اصل المدعا درست میشه دیگه که کل حق قابل اسقاط، ولی از این طریق که کل بله هم نداره، ولی بنای عقلایی که دلیل امضاش را دلیل خاص داریم ایب نداره، ما دعوا سر اون نداریم که ایب نداره، بالاخره علایاله میشه دیگه، به طوری که برای اثبات امضا ما دنبال عدم الرد و اینا نمیریم، علایاله دلیلی دیگه، دلالت تمامه دیگه، حالا اسم او را بذاری که در نهایت ارجای به سیره عقلا هست یا خودش یا ارجای به نص، اون حالا مهم نیست، مهم اینه که در به عنوان یک دلیل و به عنوان حجت برای این اثر که حق قابل اسقاط هست میشه از اون استفاده بکنیم، منتها این از این حکمی که در اینجا استفاده میشه مثل بقیه اطلاقات و عمومات حکم کلی هست، اگه در یه موردی دلیل خاص بر تخصیص داشته باشیم دلیل دلالت بر این جهت بکنه قابل تخصیص و تغییر، اینجور نیست که آبی از این جهت باشه، همونطور که در بحث حجیه رسیده حجیت خبر ثقه به بنای عقلا اونجا هم همینه، اون حکم عام در یه موردی ولو شخص ثقه باشه ولی شارط در این مورد خاص خبر ثقه رو حجت ندونه به دلیل خاص، این امر امتنای عقلی که نداره، دلیلم در مقام اثبات اگه وافی باشه به این ملتزم میشیم، رو این حساب این نه از جهت حق بودن از این قاعده کلی استفاده میکنیم دیگه، چون امام کهنه بیان امام اینکه چون این حق هست شما میتونی بگذاری بله تعلیل به امری شده، حتی تعلیل نشده باشه تعلیق حکم به وصف، تعلیل حکم به وصف دلیل بر اینه که علت این حکم اینه دیگه، امام فرمود که خب حقوق چون حق تو هست این شعته با من قاعده دیگه، از این قاعده از این استفاده میشه که هر جا که حق بودن ثابت بشود این نداره که حق کنه، ظاهر اینکه خود حق بودن خصوصیت داره، بله موردش حقه، موردش حدوده، در مورد جنایات ایناست، یعنی اونی که حقوق ناسه که به اعضای بدن جنایتی که میگه جنایت بر من وارد کرد، یعنی بر اعضای من، مورد روایت جنایت وارد بر اعضای شخصه، شخصم منو زنده است، جنایتم نبودی نبود که او را بکشه، چون میگه که من میخوام مراجعه به سلطان بکنم، معلومه که هنوز جنایت اونقدر کاری نبود که اینو بکشه، بالاخره جنایت بر اعضا غیر قتل، جنایت بر اعضا غیر قتل، این مورد اینا است، ولی مورد که ملاد عنوانی است که در اینجا عقد شده، چون عنوان حقوقه هست دیگه، چون حق به تو هست تمام تأکید در این روایت روی حق بودنه، مثل بقیه موارد اگر ترکیب به احتمام روی یه عنوان خاصی باشه ملاحظه مقتضای تعلیق بر عنوان خاص اینه که هر جا این عنوان ثابت باشد این حکم هم دنبال این عنوان میره دیگه،
خود این روایت معید یا دلیل بر همون ارتکاز خوبالا روشه،
از خود این روایت استفاده این معنا میشه دیگه، امر خود بر شاهد دیگه
تعلیم
ارتباطه
نیاز به امضا داره، میگم این امضا
به خود این روایت میشه یا نمیشه، ولی میگم امضا با خود این روایت امضا میکنه، چون متفاهم عرفی به معنای سر فرموده که این روایت معنای این روایت مثل معنای روایت امری و ابنه و ثقتان هست، از اون روایت ما چی میفهمیم؟ از اون روایت میفهمیم که امام علیه السلام در اینجا یک بحث یک کبرایی را در نظر گرفته و یک برای این کبرای صغرایی بیان کرده، منتها اون کبرا را در لفظ در نیاورده، فقط صغرای او را بیان کرده، این فرموده که امری و ابنه ثقتان و در ادامه فرموده که این که ثقه هست پس از او مطابقت بکن، یا معده یا انی فعنی یا عدیان، هر اونی را که برای شما از طرف من نقل میکنن به عنوان قول من حساب بکنی. از این که تعبیر کرد امام علیه السلام تعبیر کرد این ثقه هست، پس اون چی که برمیاد ازش نقل بکنید در حقیقت لزوم العمل را تعلیل فرموده است، معلل فرموده است به وساقت. خود این تعلیق لزوم العمل بر ثقه بودن بله متضمن یک کبرایی هست. بلا کبرا نباشه که این استدلال تمام نیست. این استدلال برمیگرده به بیان کبرا و صغرا، اینکه قول هر ثقه حجت هست. این آقا که ثقه هست، کل ثقتن یؤخذ به قوله، نتیجه این میشه که فیؤخذ به قوله. اینکه این کبرا را بیان نکرد، کبرا را به لفظ در نیاورد، نشون میده که این امر مرتکزی بود که به لفظ در نیاورد. البته اون چی که برای ما حجت هست اینه که این کبرا ثابت باید باشه، و الا اگه کبرا ثابت نباشه بیان صغرا به تنهایی ما را به نتیجه نمیرسونه. ما از او استفاده میکنیم که قول و کل و ثقتن حجته، منتها آیا این حجت، این کبرا که حجت بودن کل ثقتن هست، قول کل ثقتن هست، این امر ارتکازی و عقلایی هست که این روایت در مقام امضای او وارد شده باشه، یا اینکه نه یه امر تعبدی هست، تأسیسی هست که به خاطر خبر امام علیه السلام نسبت به اون امر تأسیسی برای ما حجته. در اصل الحجیه فرقی بین این دو طریق نیست. این اون بیانی که مرحوم آقای صد داره، عنایت ایشون رو این جهته که این جور صغرا بیان کردن و نتیجه گرفتن نشون دهنده نمیشه مگر در جایی که کبرا امر ارتکازی باشه. پس ما از این موارد به دست میاریم که امام علیه السلام اون کبرای ارتکازی را امضا کرده، نه اینکه یک کبرای تأسیسی شرعی را با این شیوه تعلیل به ما یاد داده باشه. نه، همون کبرای ارتکازی را امضا کرده. این مال اینه که در حقیقت ما این را در ادله مثل این روایت حق را یا روایت ثقه امری و ابن ثقتان را از مصادیق امضای سیره عقلای بگیریم، یا بیان کبرای شرعی تأسیسی بگیریم. این اختلاف از این جهت در محتوا که حجیت باشه اثر نداره. علاوه بر تقدیر اون کبرا از قول امام علیه السلام حجیت اون کبرا استفاده میشه، منتها آیا کبرا به ما انه مرتکز عقلایی از روایت استفاده میشه یا کبرا به ما انه تأسیسی، حرف دیگه. ولی اینکه در فرمایشات ایشون اومده در مثل این موارد متفاهم عرفی از این جور تعبیرات با توجه به اینکه در میان عقلا هم در نظائر این مورد این امریست که نظیر داره در اعتبار عقلا، این خصوصیات را که ما در نظر بگیریم، کسی به این کلام نگاه بکنه میگوید که امام علیه السلام با این کلام به ما خواست امضای خودش را نسبت به امضای شارع را نسبت به ارتکازات عقلایی بیان کن، ارتکاز عقلایی در این مورد بیان کن. این طریق سوم که اشکال مدرک روایتی است که من حیث سند معتبره، از جهت دلالت هم تقریب استدلال اصل و دلاله بر حجیت این کبرا لا اشکال در او، مورد این روایت بله حق الناس مربوط به اعضا هست، در خصوص اینا وارد شده، ولی مورد خصوصیت نداره چون امام علیه السلام در این مقام تلخیص فرموده روی عنوان حق بودن، به بر اساس حق بودن حق را بار کرده. مقتضای تعلیق بر عنوان اینه که هر جا این عنوان ثابت باشه حکم هم دنبال این عنوان میره. این رای سوم، ولی این بله راه اینا اشکالی نداشت، منتها نسبت به راه اول بعد به همون سبکی که مرحوم نائینی پیش رفته اشکال مرحوم اصفهانی به او وارد بود. ولی همونطور که عرض شد، اگر کسی از این راه وارد بشه که ما حق را با توجه به بحث قبلی جهت اول از بحث در حق، حقیقت حق به حسب ارتکاز عرفی عقلایی و ما نجده و بالویدان العقلایی، اگر عبارت از این باشه که امر شی تفویض به شخص شده باشه و یا این تعبیری که در کلام مرحوم نائینی اومده، ولو حق رو بنای سلطنت گرفته، ولی این تعبیر اومده که زمام و امر شی به ید شی باشه. اگه معنای حق این باشه که زمام موردش به ید شخص باشه، تفویض به شخص شده باشه، موکول به شخص شده باشه، اگر حق را به این معنا گرفتیم که به این معنا بگیریم یا نگیریم، راهش اینه که با مراجعه به اعتقاد عقلا بکنیم. اگر حق را به این معنا گرفتیم، این معنای از حق ملازمه داره با قابلیت اثبات. نمیشه ما حقی را فرض بکنیم که چیزی که مصداق حق باشه، عنوان حق اصطلاحی بر او صد بکنه، ولی در این حال قابلیت اثبات را نداشته باشه. این روی حساب این بحث در قابلیت اثر اول که قابلیت حق للاثبات بود تمام شد. نتیجه بحث این شد که این اثر اول که قابلیت اثبات باشه، این مربوط به همه حقوق کجا؟
ما حق رو تفسیر کنیم به سلطنت یا تفسیر کنیم به زمام شی به دست شخص، این راه
تفرید تفرید هم دیگه تفرید هم امر این شی به شخص اگه موکول شده باشه
در موردش
تفرید
نه
دیگه امر خودشه، نه شی، نه شی، نه یه وقتی میگیم شی در دایره سلطنت او هست، شی در دایره ملکیت و اهلیت او هست، این یه هست. و از گفتیم نه فقط شی، امر این شی، یعنی این شی با تمام شؤونش در یاد او هست، در یاد با کفایت او هست. ولی
من نسبت به این تفریز تفریز ندارم.
نه وقتی امر شی به او تفویض شده باشه، یعنی کلت اون چی که مربوط به اینه، یک کل این که نه امر شی یک شیعی داشتیم که مثلا در حق و تعجیل اون زمینی که مورد حقه، یا در خیال مثلا این که میتوانه فسخ بکنه یا نه، یه وقتی میگه بر خود فسخ سلطنت داره، یه وقتی میگه نه امر فسخ و امضا موکول به امر فسخ و امضا موکول به این شده باشه، یعنی اونجه که در مورد فسخ و امضا تصویر داره، حتی اسقاط این حق از بین بردن الغاش در ید او هست دیگه. این نمیشه. اگه ما حق رو به معنای تفویض گرفتیم یا به معنای کون و زمام امر شی به یدهی گرفتیم، نه کون و شی به ید شخص، سلطنت و شخص علی شی، ملکیت و شخص علی شی، نه زمام و امر شی به ید شخص گرفتیم، دیگه این قابل معنا نداره. با این بس ما بیاییم دو قسم بکنیم، بگیم قابل اسقاط هست یا قابل اسقاط نیست. این مال این قسمت اون رو این حساب. اما اینکه بعضی از مواردی حساب بشه که به عنوان نقض آوردن که در این موارد شخص محق حساب می شود، ذو حق حساب می شود، ولی در این حال بله اینطور نیست که قابل اسقاط باشه، مثل ولایتی که شخص ولی بر طفل داره، یا بله وصایتی که در خود کلام مرحوم اصفهانی مثال زده شد، مواردی مثل ولایت، مثل وصایت، وصیت، کسی وصی شده برای اینکه وصی میه شده که کارهای وصایای او را انجام بده، در این موارد قابلیت اسقاط نیست. کسی که ولی شده، ولی قهریه که پدر یا جد پدری باشه، نمیتواند این وکالت حق ولایت خودش را اسقاط بکنه، یا وصی نمیتواند حق وصایتش را اسقاط بکنه. اینا رو به عنوان مورد نقض آوردن، جواب نسبت به این موارد نقض همون مطلبی است که قبلا در کلام مرحوم امام نقل شده که این موارد اصلا مصادیق حق نیستن. در اینا از مصادیق حق نیست. این در اینجا این که بتوان درست جواز و تصرف هست، ولی جواز و تصرف به نحوی نیست که به عنوان حق برای ولی در نظر گرفته شده باشه، بلکه به خاطر رعایت مصلحت مولا علی یا مصلحت مورد وصیت شارع حکم کرده به جواز و نفوذ تصرف در این تصرفات این ولی را، پدر به جد پدری را نافذ اعتبار کرده. اصلا مساویت للحق مورد قبول قرار نمیگیره. نقض در صورت صحیح است که حق بودن تثبیت بشه، شما بگید قابلیت اثبات را نداره، ولی کسی اصل حق بودنش را انکار بکنه دیگه با مان نقض تمام نمیشه. بله.